اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به حمد خدای مهربان دعای 27 رو کلیتش رو با هم دیگه مرور کنیم. خب این دعای 27 عنوانش اینه: و کان من دعایه علیه السلام لأهل الثغور. این دعای امام سجاد علیه السلام هست در حق مرزبانان و رزمندگان اسلام. انقدر این قضیه مهمه، یعنی مرزبانی از حریم مسلمانان، از مرزهای جغرافیایی انقدر اهمیت داره که این وجود مبارک، یعنی امام سجاد، یکی از دعاها رو اختصاص دادن به این مطلب. اگر در یک کشوری امنیت وجود نداشته باشه، هیچ چیزی سر و سامون نداره و در واقع نه رشدی اتفاق میفته نه زندگی زیر سایه اون رشد رقم میخوره. به همین جهت اون کسانی که از مرزهای جغرافیایی یک کشوری دفاع میکنن، اونم مخصوصا کشور اسلامی که اهالی اون مسلمان هستن و یکتاپرست هستن، این خیلی نقش مهم میدارن. اینها اونقدر مهم که تمام شؤون مردم در داخل اون مملکت به اینها بستگی داره. لذا امام سجاد علیه السلام هم به عنوان قدردانی و هم به عنوان اهمیت این مطلب دعای 27 رو در حق اینها انشاء فرمودن و البته در ضمنش بسیاری از مسائل مهم رو بیان کردن. خب طبق معمول امام سجاد این دعا رو با صلوات بر پیغمبر و آل شروع میکنن: اللهم صل علی محمد و آله و حسن ثغور المسلمین بعزتک و اید حماتها به قوتک. خدایا مرزهای کشور اسلامی رو به عزت و جلال خودت پایدار بدار، استوار بدار. و اید حماتها به قوتک. خدایا مرزبانان این مملکت اسلامی رو هم با نیروی خودت بهشون توان بده، قوت بده. و اسبغ عطایاهم من جدتک. از اون ثروت بیپایانی که داری، از اون نعمت سرشاری که پیش توی خداست، برای اینها همه جوره بساز، به اینها مرحمت کن، عطا کن. اللهم صل علی محمد و آله. از اینجا به بعد دیگه حضرت علیه السلام در جهت قوت نیروهای مسلمین فرمایشاتی رو دارن و در ادامه در جهت رخوت و سستی سپاه مشتکین، یعنی هر کس که در مقابل اسلامه و نفرین هایی رو در حق اونها دارن. خوب دقت بفرمایید، یکی از این عبارات اینه: و الف جمعهم. الان همین بند دومو دارم میخونم. خدایا عددشون رو زیاد کن، خدایا اسلحهشون رو بران قرار بده، خدایا خودت مرزهاشون رو حفاظت کن، خدایا تو خودت اون نقاط حساسی که اینها دارن حفاظت کن. بعد فرمود و الف جمعهم، جمع اینها رو الفت بده. اجزه بدید من یه سوال اول مطرح کنم محضر شریفتون: امام سجاد این حرفا رو در چه ظرف زمانی میزد؟ قبول دارید در ظرف زمانی امام سجاد این حرفا رو داره بیان میفرماد، نوع مردم امام سجاد علیه السلام رو قبول نداشتند. در یک همچین ظرف زمانی امام داره برای مرزهای اسلامی دعا میکنه. این که حضرت اینجا میفرماد خدایا جمعشون رو الفت بده، جمع مرزداران رو، جمع مسلمین رو، جمع سپاه اسلام رو الفت بده، اینا ید واحده بشن. وقتی ما یک دشمن مشترکی داریم به نام مشرکین و کفار که میخوان سر به تن ما نباشه، در یک همچین شرایطی باید ید واحده شد. این امت اسلامی خیلی مهمه ها. شما امروز تصور بکنید اگر تمام مملکت هایی که پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله رو قبول دارن، یعنی این شعار رو قبول دارن، در تصمیم گیری ها ید واحد باشن، در تمام مسائل ید واحد باشن، خدا وکیلی کدوم دشمن طمع میکنه نسبت به اینا؟ بنابراین ما توجه داشته باشیم و الف جمعهم، خدایا جمع اینها رو الفت بده. بعد این وجود مبارک بالاخره در بند سوم فرمایشاتی رو داره و از خدای متعال به عنوان کسی که فکر تمام مخلوقات به دست خداست، فکر انسانها چه مسلمش چه مشرکش به دست خدا. حالا در قسمت مشرکین میایم میگیم، این حضرت میفرماد بنده عرض میکنم انشالله، اما الان قسمت مسلمین هستیم. فرمود خدایا اون چه که اینها نمیدونن تو یادشون بده. عرفهم ما یجهلون، علمهم ما لا یعلمون و بصرهم ما لا یبصرون. اینها در نهایت به این حقیقت منجر میشه که بالاخره ای خدا اون چیزی که باید باعث بشه تا اینها در مرزبانی و در جنگ حتی با کفار و مشرکین اینها بتونن قد علم بکنن اینه که فکر و اندیشهشون دقیق باشه. من خواهش میکنم این دعا رو که میخونید همش ذهن شریفتون بره سراغ جنگ 8 ساله خودمون. در جنگ 8 ساله ما در چه ظرف زمانی جنگ به ما تحمیل شد؟ در ظرف زمانی که تازه انقلاب کرده بودیم، خب یه دونه ارتش که بیشتر نداشتیم. بعد بحث سپاه مطرح شد، بعد بحث بسیج مطرح شد. بحث بسیج که پیش اومد، فرماندهان لشکرهای بسیج رو کیا به عهده داشتن؟ فرمانده این لشکر گاهی قد 20 سالش بود، 22 سالش بود، 23 سالش بود، اما خدا وکیلی تدبیرهای اندیشه میکرد که همه صدام و صدامیان توش مونده بودن. ما در جنگ مؤیدات زیادی داشتیم که واقعا عددش از دست در رفته، که خدای متعال همه جوره به سپاه اسلام یعنی سپاه مردم ایران کمک کرد. اینکه فلان عملیات نظامی رو در فلان موقعیت با فلان تدبیر این کار رو بکنن، اینو که تو ذهنشون انداخت؟ این همین عرف و مایه چلونه. اینا که فرصت نداشتن برن در نمیدونم دانشگاه‌های جنگ کشورهای غربی و فلان اینا، چون قبل از انقلاب اینجوری بود دیگه، برن خیلی چیزا رو یاد بگیرن و فلان، اینجوری نبود که، اصلا فرصت این کارا نبود. یه دفعه جنگ به ما تحمیل شد، اما خدای متعال چنان ذهن اینا رو مدیریت کرد که الان انسان برمیگرده اون موقع رو نگاه میکنه، یعنی مطالعه اون موقع رو میکنه، جز یاری خدای متعال هیچ چیز رو نمیبینه. خب بالاخره با تمام این تفاصیل، بالاخره نوع رزمنده های اسلام ممکنه ذهن شریفشون دغدغه هایی داشته باشن در عملیات، در جنگ ها، زن دارن، بچه دارن، خونه دارن، کار دارن، زندگی دارن. امام علی صلوات الله علیه برای این بودشون هم دعا میکنه که این بند چهارم به این حقیقت میپردازه. و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخطاعه الغرور. خدایا وقتی اینا مواجه میشن با دشمنان تو، با کفار، با مشرکین، این ذکر اون دنیایی که فریبنده است از ذهن اینا ببر. و هم هو ان قلوبهم خطرات المال الفتون. خدایا از دلشون اون اندیشه و فکر اون مال فتنگر رو از ذهنشون ببر. خب اگه تو ذهنشون هی اینا باشه، در مواجهه با دشمن کم میارن دیگه. امام میفرماد خدایا ذهن اینا رو آرام کن. خب حالا گیرم که نسبت به این چیزا دغدغه نداشتن، اما یه چیزایی گاهی وقت جلو چش آدم هست، اینها رو تهییج میکنه، تشویق میکنه که سفت حرکت کنن در اون مسیر. لذا امام برای این بودشون هم دعا میکنه. وجعل الجنه نصب اعینهم ولوح من حال ابصارهم ما اعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامه والحور الحصان والانهار المطرده بانواع الاشربه والاشجار المتدليه بصنوف الثمر. حضرت امام خدای بهشت و نصب العینشون کن و لوح من حال ابصارهم، همین الان جلو چششون بیار ای خدا، این خیلی مهمه ها، یعنی همین الان کرنه جلو چشون رو ببینن، یه لحظه حالا مکاشفه‌ای بشه، اتفاقی بیفته، یا با تمام وجود در ذهن شریفشون اون احساس بکنن، اینو خلاصه یه جوری ببینن. امام میفهمد ول انهار المتلده، خدای همین رو جلو چشون بیار، به انواع الاشربه ول اشجار المتدلیه به صنوف الثمر. نکته دیگه رو که خوبه بنده یادآوری کنم به شما بزرگواران، اون باز بند پنجمشه. یعنی وقتی سپاه اسلام اینجوری ورود کرد رفت جلو، حالا در مورد نقطه مقابل وملا افئدتهم الرعب، خدای تو دل اینها عرض میکنم که وحشت بنداز، چون این کار رو خدای متعال کرده دیگه، و همچنان در خیلی از جنگ‌ها این اتفاق افتاد که چنان در قلوب مشرکین رعب ایجاد میشد که اصلا دیگه جرئت نداشتن در مقابل مسلمین وایستن. مثلا سوره 150 آل عمران نگاه کنید، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یا مثلا آیه 12 سوره انفال نگاه کنید، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یا مثلا 26 احزاب عرضم به حضور مبارکتون و قذف فی قلوبهم الرعب، یا آیه 2 سوره 8 هم همینطور. در صورت این رعب و وحشت رو حضرت خدای متعال میخواد تو دل اونا بیامیزه و همه جوره خلاصه ترس داشته باشن تا سپاه اسلام بتونه راحت تر غلبه کنه.
اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی.
یکی از اتفاقی در جنگ میفته شهادت دیگه، بالاخره جنگه، این میزنه اون میزنه، گاهی این میزنه اون میخوشته میشه، گاهی اون میزنه این کشته میشه، میگه به این راحتی و زیادی کشته نشین. بعد از آنی که دشمن رو کشتین، عده زیادشون اسیر کردین، بعد از آنی که اطراف و کشور اسلامی شهر اسلامی از دشمن خالی شد اون وقت شهید بشی، مجانی شهید بشی، تا اونجا که بتونی بکش، اسیر کن، کاری کن که دیگه اینا از کشور اسلامی برن بیرون تم شن، بعد خواست شهادت بشه و برن جدا کار بودم. فین ختم تلهو به سعاده و قدر تلهو به شهاده فبعد هم یشتاخ اندومتر بالقتل، اگر تقدیر کردی که این آدم رزمنده شهید بشه در این جنگ، بعد از آنی که دشمن رو با کشتن شکست بده، بعد از آنی که اینا رو اسیر بکنه، بعد از آنی که شهرها و روستاهای مسلمین خالی بشه از دشمن، بعد از آنی که باقی مونده دشمن پا به فرار بذاره، بعد شهید بشه. یعنی تو آخرین نقطه قدرت باید در برابر داره بیستی و اون هم بین ببری.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صلی علی محمد و آله.
حالا بند ششم چقدر بند مهمیه. اللهم اقم ارحام نسائهم و یبس اسلاب رجالهم وقت نسل دوابهم و انعامهم لا تذل سمائهم فی قطر ولا لعرضهم فی نبات. بسیار مهمه. البته بنده در دعاهای قبلی به این حقیقت توجه دادم که امام نگاه کنید، یکی از چیزایی که شما الان از این عبارات یاد میگیرید بحث تولی و تبریه. انسان چطور دوستان خدا رو دوست داشته باشه و دشمنان خدا رو جدن بدش بیاد. خدا یا زنانشون رو عقیم کن، پشت مردانشون رو صلبشون رو خوش کن، یعنی هیچ نه زن نه مردش نتونن بچه داشن. وقت نسل دواب به معنام نسل هر کی جنبنده از دواب جمع دابه است، یعنی هر جنبنده‌ای که در سرزمیناشون هست. و انعامهم گاو گوسفند شتر بز هر چی از بمیرن نسلشون رو قطع کن. در آسمان هاشون یک قطره باران نباره، در سرزمین هاشون یک دونه گیاه رشد نکنه. باور کنید اگه این حرفا رو کسی غیر از امام سجاد میزد، ما میگفتیم این آقا خیلی توپش بره. هدف از خلقت اینه که بیان زیر چتر توحید. اگه قرار شد زیر چتر توحید نیان، خب با انعام چه فرقی میکردن؟ به قول قرآن کریم بل هم ازل، از انعام هم گمراه‌تر، از حیوان هم بدتر. خب حالا ببینید امام سجاد علیه السلام این تبری رو از امام سجاد یاد بگیریم. اللهم وقف بذلک محال اهل الاسلام. چند از امام سجاد سوال میکنه آقا جون حالا گیرم که اینجوری شده، همه لت و پار شدن، داغون شدن، خلاصه همه کشته شدن، این که چی آقا؟ دنبال چی هستی؟ دورت بگردم. حضرت فرمود اللهم وقف بذلک محال اهل الاسلام. خب خدا اگه تو اینا این کارو بکنی، سرزمین های اسلامی، تدبیر های مسلمین ها قوت پیدا میکنه. حسن بهی دیارهم، به واسه قضیه دیارشون، سرزمین هاشون محکم میشه، اموالشون. اما نگاه کنید آقا جان ما همین حرفا رو برای چی میخواد؟ این امنیت رو برای چی میخواد؟ میخواد برای و فرق هم ان محاربته هم لعبادتک و ان منابذته هم للخلوته بک. نارو من قبلا تو بعضی دعاها اشاره کردم اینجا جاشه. اگر این اتفاق بیفته مسلمین فراغت پیدا میکنن از محاربت و جنگ با اونها، برای اینکه تو رو عبادت کنن. این خیلی مهمه. هدف از خلقت عبادت و اطاعت پروردگار خدای متعال. این عبادت به معنای خاصش مهمه. من به شما عرض میکنم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی در زندان عیسی فرزند یعنی نوه منصور دوانیقی که در بصره فرماندار بود اونجا زندانی شد، زندان‌های حضرت موسی بن جعفر زندان الان نبودا، سیاه چال بود. شما دیگه زیارتنامه حضرت موسی بن جعفر رو بخونید می‌بینید این وجود مبارک چقدر مصیبت دید در این زندان‌ها. واقعاً مصیبت دید. استخوان‌های شریفش نرم شده بود، یعنی شما روز و شب رو نمی‌فهمیدی، اینقدر تاریک بود، سیاه چال بود دیگه، چند متر می‌رفتی زیر زمین. باورتون بشه امام کاظم علیه السلام به محض اینکه وارد این زندان شد در بصره که ظاهرا اولین زندانیشون بود اگه اشتباه نکنم، دست به دعا برداشت، اینجوری با خدا صحبت کرد: اللهم انك انت تعلم اني اسالك ان تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. خدایا تو خوب میدونی من موسی بن جعفر مکرر ازت میخواستم که به من فراغت بدی برای اینکه بتونم عبادت تو رو به جا بیارم، خدایا الان این کارو کردی، فلك الحمد، دستت درد نکنه. یعنی در یک زندانی که یه روز از اون روزهای موسی بن جعفر اگر ما بودیم چه بسا افسردگی می‌گرفتیم، ایشون خدا رو سپاسگزاری می‌کنه که فراغت پیدا کنه برای اینکه عبادت کنه. لذا هر وقت زندانبان میمد یا در حال سجده بود یا در حال رکوع بود، روزها روزه دار بود، شب‌ها شب زنده دار بود. این بحث عبادت جدی است، مهمه، چون انسان زیر سایه این عبادت و اطاعت فرمان خداست که رشد پیدا می‌کنه و به هدف از خلقت خودش نائل میشه ان شاء الله. در صورت این مهمه.
خب گذشتم و ان منابزت هم للخلوت بک، وقتی دغدغه ذهنی نداشته باشن ای خدا با تو خلوت کنن. للخلوت بک، من همینجا پرانتز باز کنم، برادری بزرگوار، خواهران گرامی، امام و شهدا کارشون رو کردن، الان اینم نیت برای ما به فضل خدا هست. بیایید بحث عبادت رو جدیتر بگیریم، بیایید بحث خلوت با خدای متعال رو جدیتر بگیریم. اگر این شد انس با خدا ایجاد میشه، انس با خدا اگر ایجاد شد دعای 21 صحیفه در مورد ما مستجاب شده که و حبلی الانس بک و به اولیایک و به اهل طاعتک. حالا دیگه این بنده هشتون باز مطالب مهمی رو داره که دقیقا حضرت خدای متعال این اتحاد مسلمین رو کنن میخواد. خدایا یه کار کن، به پا خیزن مسلمونات در تمام نواحی مسلمین، علامن به ازای من مشرکین، با تمام اون مشرکانی که در مقابل اسلام قد علم کردن اینا یکیشن. باز بنده دوازدهم نگاه کنید، حضرت تبری رو باز یاد بگیریم از حضرت، اللهم ومزج میاههم بالوبا، آبهای سرزمینشون رو با وبا آمیخته کن، اطعمتهم بالادوا، غذاهاشون رو با انواع بیماری ها، خدای آبهای سرزمینشون با وبا آمیخته بشه، غذاهاشون به انواع بیماری ها، اصلا همه بخورن بمیرن. این بنده 15 دقت کنید، حالا صحبت سر شهادته، فان ختمت له بالسعاده، بحث شهادت رو امام سجاد جدا از خدا میخواد. آخرین جمله دعای اول یادتونه فرمودن که خدایا من رو در زمره شهدا قرار بده و نسیر و فی نظم شهدا به سیوف اعدائه، ما رو در زمره شهدایی قرار بده که با دشمنان، با شمشیر دشمنان تو به شهادت میرسن. اما این شهادت که سعادت هست، بعضی از ماها علاقمندیم به شهادت و این البته خیلی خوبه، اما اینجور نیست که سری یه دونه تیر به من بخوره من بیفتم. که بعضی از ماها فکر میکنیم که من حالا شهید بشم به هر قیمتی که شد شد. نه، اسلام تو رو نیاز داره، به این معنا که جامعه اسلامی چقدر سرمایه هزینه شما کرده، سرمایه حقیقی و حقوقی، مادی و معنوی، تو شما رشد کنی با این فرهنگ، میخوای سریع تیر بخوری بری؟ این نباید افق دید انسان باشه. همین که شهادت در ذهن انسان هست این خوبه، خب پس چی در ذهن آدم باشه؟ یه کاری بکنه. میخوام بگم امام سجاد میفهمد اگر ای خدا سعادت رو روزی اونها کردی که شهادت باشه، فبعد چهار تا مطلب ازت بیان میکنه. بعد ان یجتو عدوک بلغه، بعد از اینکه زد دشمنان تو داغون کرد کشت، و بعد از اینکه خلاصه اینا رو اسیر کرد، و بعد از اینکه خلاصه بلاد مسلمین به واسطه این شخصیت ایمنی پیدا کرد و دشمنان رو به عقب روند، بعد از این حالا به شهادت برسونه، این خوبه. افق دید ذهن انسان این باید باشه که همه جوره سفت خدمت بکنه و بر علیه دشمنان کار بکنه، بعد انشالله زندگیش به شهادت ختم بشه. این بردش بیشتر از اون کسی که فضای ذهنش فقط این باشه که آ من اصلا تو ذهنم اینه که شهید شم برم سری کشته بشم، این خوب نیست. این که در ذهن شهادت بزرگه این خیلی خوبه، اما این شهادت رو از خدا بخواد با این ادبیات. بعد بالاخره وقتی مسلمان ها میرن میجنگن، خانواده‌هاشون چی میشن؟ خانواده‌هاشون نیاز به تدبیر دارن دیگه. امام علیه السلام به هر کس که به خانواده ها اینا کمک بکنه، پول بهشون برسونه، همه جوره مدد بهشون برسونه، برای اینها دعا کرده و از خدا فعجر لهم مثل اجره وزنن به وزنن و مثلن به مثله، از خدا خواسته ای خدا به اینها هم اجر همون مقداری رو بده که اونا در جنگ دارن میجنگن، چون اونا اگر دغدغه داشته باشن، دغدغه خانوادهشون رو داشته باشن، خب اونجا نمیجنگن، به اینها هم اجر اونا رو بده. این خیلی مهمه. حالا ایده هم اصلا بندگان خدا معذور بودن، نمیتونستن برن جبهه جنگ، این بالاخره ضعف داشت، اما دلش با رزمنده ها بود. امام برای اونها هم دعا میکنه، میگه خدایا از ثواب اونها به اینها مرحمت کن، وجعله فی نظام الشهداء والصالحین، اینها رو هم در گروه شهدا قرار بده. و در آخر امام علیه السلام باز برای پیغمبر اکرم و آل طاهرینشون که ما دار ندارمون از اونهاست دعا میکنن، انشالله خدای متعال بلاد اسلامی رو از همه خطرات حفظ کنه و در ظهور حضرت حجت تعجیل کنه و مرگ ما رو هم شهاده در رکاب امام زمانمون رقم بزنه انشالله. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی علی محمد و آله، اللهم صل على محمد وآله.